اخطارها. اگر قوانین و شیوه هایی که در این درس ها ارائه شده را به کار ببندید، نتیجه می گیرید. به اهدافتان سریعتر و کارآمدتر از آنچه فکر می کردید می رسید. احتمال زیادی دارد که این درس ها را مسئول موفقیت هایتان ندانید. یک دلیل این است که هنگام برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاهتان و حتی بعد از آن اتفاق شگرفی رخ نخواهد داد. نوای فرشتگان یا شیپور زنها اعلام نمی کند که خود تلقینی های شما دارد نتیجه می دهد یا به اهدافتان می رسید. این اتفاق می افتد. به روال عادی و بدون تلاش آگاهانه. اگر دنبال نشانه ها بگردید، پیشرفتتان را زیر سوال ببرید یا به هر شکلی با استفاده از ضمیر خودآگاهتان مداخله کنید، احتمالاً جلوی پیشرفتتان را میگیرید. تغییرات جزئی و بی زحمت هستند. شما باید اصول اخلاقی سخت گیرانه کاری را کنار بگذارید، چون اگر به سختی یعنی با ضمیر خودآگاهتان روی آن کار کنید، تلاش های خودآگاهتان بر ضد شما عمل خواهند کرد. ضمیر ناخودآگاه شما قولتان به طور ناخودآگاه و بی زحمت کار می کند. هرچه کمتر تقلا کنید، آرامتر خواهید بود و اجازه رخ دادن اتفاقات را می دهید و موفقتر خواهید شد. پس از سه درس اول، این موضوع منطقی تر به نظرتان خواهد رسید. پس به شنیدن ادامه دهید. آرام باشید و از موفقیت لذت ببرید. حالات ذهن. استفاده کارآمد از ضمیر ناخودآگاهتان نیازمند این است که در یک حالت دگرگون شده ذهنی باشید. این حالت دگرگون شده طبیعی است، اما از حالت طبیعی هوشیاری ذهنتان متفاوت است. اولین دلیل نیاز به استفاده از حالت دگرگون شده ذهن برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه، تا آنجا که من می دانم، با پژوهش المر و آلیس گرین در بنیاد منینگر از سال 1964 تا 1973 ارائه شد. این زن و شوهر روی افرادی مطالعه کردند که در آن زمان کارهایی فوق بشری انجام داده بودند. آنها همچنین روی سالک‌های هندی که 6 روز زنده زیر خاک مدفون شده و زنده می‌ماندند، روی تخت خواب میخ دراز می‌کشیدند، ضربان قلب و دمای بدنشان را تغییر می‌دادند، مطالعه کردند. آنها روی جک شوارتز اهل اورگان که بازوی خودش را با میله فلزی غیر استریل سوراخ می کرد هم به مطالعه پرداختند. شوارتز خونریزی خود را کنترل می کرد. هرگز زخمش عفونت نمی کرد و به سرعت و بدون بر جای گذاشتن نشانه ای بهبود می یافت. آقا و خانم گرین چیزهایی مثل دمای بدن، مقاومت پوست، فشار خون، نبض و امواج مغزی را اندازه‌گیری کردند. این افراد هنگام انجام این کارهای خارق العاده یک نقطه اشتراک داشتند. آنها در حالت دگرگونی ذهنی بودند. ذهن 4 حالت به نامهای بتا، آلفا، تتا و دلتا دارد و آنها از روی تغییرات امواج مغزی که روی الکتروسفالوگراف اندازه گیری می شود تشخیص داده می شوند. حالت بتا حالت هوشیاری طبیعی ماست و مشخصه آن فرکانس موج مغزی 14 تا 100 سیکل در ثانیه است. این فرکانس از حالات دیگر بالاتر و نامنظم‌تر است. علت آن این است که ذهن هوشیار ما مشغول است. ما از چیزهای بسیاری که اطرافمان در حال رخ دادن است آگاهیم. این آگاهی برای انجام کارهای روزمره و زنده ماندنمان ضروری است. توجه ما به طور مداوم منحرف می شود. ما در بیشتر مواقع بیداری در حالت بتا قرار داریم. مشخصه ی حالت آلفا فرکانس موج مغزی 8 تا 13 سیکل بر ثانیه است. شما به طور طبیعی در طول روز بارها در حالت آلفا فرو می روید، اما معمولاً زود گذر و کوتاه است. ممکن است هر از گاهی در این حالت شناور شوید، مثل زمانهایی که رؤیا پردازی می کنید. شاید مثلا زمانهایی که از ایستادن در یک صف طولانی خسته شده بودید، این حالت را تجربه کرده باشید. به جایی خیره می شدید، اما تمرکزتان روی چیزی که به آن زل زده بودید نبود. آن موقع شما در حالت آلفا بودید. به حالت آلفا حالت مراقبه ای هم می گویند. حالت توجه متمرکز و آرام. وقتی در این حالت هستید، حساب زمان از دستتان خارج می شود. شاید 5 دقیقه به دیوار خیره شده باشید، اما به اشتباه تصور کنید فقط چند ثانیه گذشته است. حالت تتا 4 تا 7 سیکل در ثانیه، شبیه حالت آلفا اما عمیق‌تر و همراه با بینش‌های شهودی ناگهانی است. این بینش‌ها جهانی هستند. یک مثال کلاسیک از بینش جهانی مقایسه شیوه است که بتهوون و موتزارت آهنگ می‌ساختند. بتهوون به صورت خطی میزان به میزان و با عقب و جلو کردن نوت‌ها آهنگسازی می‌کرد. موتزارت می‌گفت که قطعه موسیقی یک باره و کامل در ذهن او نقش می‌بندد. تنها کاری که لازم بود انجام دهد آوردن آن روی کاغذ بود. این تجلی تفکر جهانی است. آخرین حالت دلتا 3 سیکل در ثانیه و کمتر است. این حالت خواب است که کاملا عاری از هوشیاری است. خواب دیدن در حالات آلفا و تتا صورت می گیرد. و توضیح 4 حالت ذهن. حالت بتا فرکانس موج مغزی 14 تا 100 سیکل در ثانیه. توصیف بیدار. توضیحات بسیار مشغول، آگاه از بسیاری چیزها. حالت آلفا فرکانس موج مغزی 8 تا 13 سیکل در ثانیه. توصیف مراقبه ای. توضیحات توجه متمرکز، درک متفاوت از زمان. حالت تتا فرکانس موج مغزی 4 تا 7 سیکل در ثانیه. توصیف الهامی. توضیحات بینش های ناگهانی، افکار جهانی. و حالت دلتا فرکانس موج مغزی 3 سیکل در ثانیه و کمتر. توصیف خواب. توضیحات عدم آگاهی هوشیار. در همه افرادی که خانم و آقای گرین روی آنها پژوهش می کردند، یک نقطه مشترک وقتی کارکردهای غیر ارادی بدنشان را کنترل می کردند وجود داشت. آنها در حالت ذهنی آلفا یا تتا بودند. از این رو حالات موج مغزی تتا و آلفا دروازه شما به سوی ضمیر ناخودآگاهتان است. ضمیر ناخودآگاه شما وقتی در حالت آلفا یا تتا هستید تلقین‌ها و دستورات را بیچون و چرا می‌پذیرد. زمانی که ذهن شما در حالت بتا می‌باشد که در آن ضمیر خودآگاهتان غالب است، تلقین و دستور به ضمیر ناخودآگاه ناکارآمد و بیفایده است. شرطی سازی آلفا. برای استفاده کارآمد از ضمیر ناخودآگاهتان باید یاد بگیرید چگونه به حالت آلفا بروید و آنجا بمانید. رفتن به آلفا راحت است. به طور طبیعی شما در طول روز بارها به این حالت می روید، البته معمولاً فقط برای چند ثانیه. کمی تمرین می خواهد که هر زمان خواستید به حالت آلفا یا تتا بروید و آنجا بمانید. تمرین های لازم برای رفتن به این حالت ها پس از هر درس ارائه شده است. شاید حالت تتا حتی مؤثرتر هم باشد، اما از این پس به منظور سهولت کار از آلفا برای اشاره به حالت آلفا و تتا استفاده می کنم. اکنون می خواهم به شما یک شیوه بسیار ساده برای القاء یک تلقین به ضمیر ناخودآگاهتان در حالی که در آلفا هستید ارائه دهم. دو نام طولانی را برای این کار باید یاد بگیرید. دوره های هیپنوپامپیک و هیپناگوجیک. اینها فقط دو نام فانتزی برای دوره های کوتاهی است که شما پس از بیداری صبح و خواب شب تجربه می کنید. هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید و شب به خواب می روید، به ترتیب از حالت دلتا به بتا و از بتا به دلتا فرو می روید. هنگام این رخداد شما از حالتهای آلفا و تتا می گذرید. بنابراین شما روزی دو بار فرصت این کار را دارید که ضمیر ناخودآگاهتان را در حالی که در آلفا هستید برنامه ریزی کنید. دقیقاً به همین دلیل است که هرگز نباید در حالی که نگران هستید به رخت خواب بروید. نگرانی یک تلقین بسیار قدرتمند است و شما می توانید این تلقین منفی قدرتمند را مستقیم به ضمیر ناخودآگاهتان القا کنید. تمرین ساعت کوکی ذهنی. ساعت کوکی ذهنی تمرینی است که امشب می توانید انجام دهید. پس از اینکه به رخت خواب رفتید و وقتی حالت خواب‌آلودگی سراغتان آمد، درست قبل از اینکه کنترل افکارتان را از دست بدهید، به خودتان بگویید من سر ساعت مثلا 5:55 دقیقه صبح روز شنبه 25 سپتامبر بیدار می شوم. یا هر تاریخی که مربوط به فردا است را بگویید. زمانی مثلا 5 دقیقه قبل از اینکه ساعتتان زنگ بزند را انتخاب کنید. به این ترتیب دیگر نگران خواب ماندن نخواهید بود. همچنین از تصویر سازی استفاده کنید. ساعتتان را تصور کنید که در زمانی که انتخاب کرده اید زنگ می زند. اغراق کنید. ببینید که ساعتتان به سمت شما می آید و تکانتان می دهد. برخی افراد اصلاً از ساعت زنگدار استفاده نمی کنند چون ساعت کوکی ذهنیشان خطا ناپذیر است. تمرین دست یافتن به نگرش درست. پیش از این که ادامه دهیم، شما باید به نگرش درست دست یابید. باید بر یک مانع روانی غلبه کنید. مانع این است که شما چیزی را رایگان به دست نمی آورید. قیمت این کتاب در مقایسه با ارزش واقعی آن واقعاً هیچ است. اگر این کتاب در دوره ای که توسط یک گروه به نام تدریس می شد معرفی شده بود، بهای آن بیش از $500 می بود. من هزاران دلار خرج کتاب ها و دوره های مختلف کرده و ساعت ها مطالعه کرده ام تا چکیده اطلاعات آنها را در این دوره بگنجانم. بنابراین شما باید ضمیر ناخودآگاهتان را متقاعد کنید که گرچه قیمت این کتاب بالا نیست، اما بی نهایت ارزشمند است. بنابراین برای اینکه به نگرش درست دست یابید، یا $500 به من بپردازید، برایم چک هم بفرستید، قبول است، من به شما اعتماد دارم، یا این تمرین را انجام دهید، انتخاب با خودتان است. شما هنوز در مورد برخی نگرش های ذهنی مهم نمی دانید. پس از اینکه به آنها پرداختیم، اهمیت این تمرین روشن می شود. درک این نگرش ها برای کسب بیشترین بهره از این درس ها ضروری هستند. پس فعلا فقط به من اعتماد کنید و این تمرین را انجام دهید. نگرش های اصلی آرزو، انتظار و اطمینان هستند. وقتی شما $500 برای شرکت در کارگاه موفقیت یک شخص معروف می پردازید، با این آرزو به کارگاه می روید که هرچه می توانید را به دست آورید. اگر انتظار به دست آوردنش را نداشتید، $500 نمی پرداختید و در نهایت شما بیشترین اطمینان را به معلم دوره داشته اید. در غیر این صورت باز هم آن $500 را نمی پرداختید. قرار است کمی نقش بازی کنید. ابتدا بگذارید به شما اطمینان بدهم که بازیگر خوبی هستید. برخی روانشناسان معتقدند که شما همیشه در حال بازی در نقشی هستید که فکر می کنید دیگران انتظار دارند بازی کنید. حالا موقع بازی است. طوری رفتار کنید گویی دست راست شما به بازوی چپتان چسبیده است و هر چقدر تلاش می کنید نمی توانید آن را از بازویتان جدا کنید. هرچه بیشتر تلاش می کنید سخت تر می چسبد. بیشتر تلاش کنید تا دست راستتان را از بازوی چپتان جدا کنید. نمی توانید. خب دیگر کافی است. حالا طوری رفتار کنید که دست راستتان نرمال شده و آن را از بازویتان جدا کنید. دیدید؟ شما می توانید نقش بازی کنید. حالا شما آماده ایفای نقش بزرگتری هستید. ابتدا آرام بگیرید. روی یک صندلی نرم بنشینید و کف پاهایتان را روی زمین بگذارید. صحنه دلنشین را تصور کنید. مثلا تصور کنید قبلا به تعطیلاتی رویایی در هاوایی رفته اید. به خاطر بیاورید که چگونه بوده است. خود را در ساحل تصور کنید و فکر کنید که اکنون آنجایید. نسیم ملایم باد را که بدنتان را نوازش می کند احساس کنید. گرمای تابش آفتاب را روی پوستتان احساس کنید. صدای وزش باد در لابلای برگهای درختان نخل را بشنوید. طوری آرام باشید گویی هیچ دغدغه‌ای در دنیا ندارید. به ذهنتان اجازه رها شدن دهید. فقط از بودن در مکان دلخواهتان لذت ببرید. از شخص دیگری بخواهید این جملات را با صدایی آرام و ملایم برای شما بخواند، یا اینکه آن را ضبط کرده و برای خودتان پخش کنید. اگر نمی‌خواهید هیچ کدام از این دو کار را انجام دهید یا نمی‌خواهید وقت بگذارید و آن را ضبط کنید، اشکالی ندارد. فقط تلاش کنید در همین حالت آرام بمانید و متن را برای خودتان بخوانید. همینطور که می‌خوانید، این صحنه را تا آنجا که می‌توانید روشن و واقعی تصور کنید. آن را ببینید، احساس کنید و بشنوید. قبل از اینکه شروع کنید، تظاهر کنید که یک متخصص که به او اعتماد دارید، هیپنوتیزمتان کرده است. شما می دانید افرادی که هیپنوتیزم می شوند چطور رفتار می کنند و چگونه هستند. آنها کاملا آرام به نظر می رسند و اگر چشمانشان باز باشد به نظر می رسد به جایی خیره شده اند، اما جای دیگری هستند. اگر شخص دیگری برای شما متن را می خواند، چشمانتان را ببندید و کاملا آرام باشید. احتمالاً سرتان به طرف یکی از شانه هایتان متمایل شده و دست هایتان در دو طرف بدن آویزان می شود. اگر خودتان آن را برای خودتان می خوانید، طوری این کار را انجام دهید گویی هیپنوتیزم شده اید و هیپنوتیزم کننده از شما خواسته است چشمانتان را باز کنید و آن را بخوانید، البته در حالت عمیق هیپنوتیزم. خب شروع کنید. خود را روی صحنه ای تصور کن. تو بازیگری هستی که در حال تمرین برای نقش مهمی هستی. در تالار هیچ شخص دیگری به جز من، کارگردان و نویسنده نمایش نیست. من در حال آموزش تو هستم. اکنون در صحنه اول تو باید احساس آرزومندی شدید را نشان دهی. به زمانی فکر کن که شدیداً آرزوی چیزی را داشتی. وقتی که انگیزه ای قوی برای به دست آوردن آن داشتی، شاید برنده شدن در یک بازی یا کسب بهترین نمره در امتحانی بوده باشد. خود را در چشم ذهنت ببین. خودت را ببین که چهره در هم کشیده ای و حالت مصمم به خود گرفته ای. ببین چگونه رفتار کرده ای. احساسی که داشتی را دوباره تجربه کن. صداهایی که آن موقع به گوش می رسید را بشنو. در فضای این آرزومندی شدید غرق شو. حالا این کتاب را تصور کن. خود را در حالی که این درس ها را می شنوی و یاد می گیری تصور کن. تصویر خودت را وقتی در حال شنیدن این درس ها هستی روی تصویر زمانی که آرزومندی شدید داشتی قرار بده. اجازه بده این احساسات برای یک دقیقه ادامه پیدا کند. اکنون زمان آن رسیده که صحنه بعدی نمایش را تمرین کنی. در این صحنه تو باید احساس یک انتظار شدید را نشان دهی. این صحنه آسان است. فقط مثلا یک روز عید یا کریسمس وقتی بچه بودی را به خاطر بیاور. اگر کریسمس است، همه کادوها را زیر درخت کریسمس ببین. کاغذ کادوهای رنگارنگ را تصور کن. به خاطر بیاور که چقدر برای باز کردن کادوها اشتیاق داشتی. برای اینکه بفهمی در آن بسته ها چیست. به یاد بیاور که چطور نمی توانستی صبر کنی. تصور می کردی از اشتیاق منفجر می شوی. به خاطر بیاور که چگونه آن شب به خاطر شدت تب و تاب و انتظار خواب چشمت نمی آمد. فضای آن شب را ببین، احساس کن و بشنو. اکنون اجازه بده این احساسات برای یک دقیقه ادامه داشته باشد. اکنون آن تصویر ذهنی زمانی را که انتظار شدید داشتی با تصویر خودت هنگام شنیدن و نوشتن این درس ها روی هم بگذار. تصویر شنیدن این کتاب را با تصویر شب کریسمس در حالی که همان احساسات و حالتها را تجربه می کنی روی هم منطبق کن. اکنون زمان تمرین صحنه آخر است. در این صحنه تو باید اعتماد کامل را نشان دهی. بنابراین با نشان دادن اعتماد مطلق به کارگردان، من و نویسنده نمایشت شروع کن. به تماشاچیان و من نگاه کن و اطمینان به توانایی من در هدایت خودت را نشان بده. حالا دوباره این را با تصویر خودت در حال شنیدن این درس ها منطبق کن. اجازه بده در این احساس اطمینان غرق شوی. اکنون زمان آن رسیده که از حالت هیپنوتیزم بیرون بیایی. من را به عنوان کارگردان نمایشت تصور کن که به تو میگویم با گفتن عدد 3 تو کاملا بیدار میشوی. میخواهم از 1 تا 3 بشمارم و با این کار تو به حالت کامل هوشیاری ذهنی میرسی. 1. تو داری بیدار میشوی. 2. احساس آرامش و تازگی میکنی. 3. تو کاملا بیداری. آیا فکر میکنید بیش از آن که ارزشی داشته باشد ساده بود؟ دوباره تکرار میکنم، اگر آسان نیست اگر تلاش می طلبد پس آن را درست انجام نمی دهید. بنابراین سخت نگیرید. روش هایی که در این کتاب یاد می گیرید ساده است. اگر تلاش کنید شکست می خورید. باور می کنید که هیپنوتیزم شدید؟ احتمالاً نه. اما زیاد در این مورد مطمئن نباشید. اگر هیپنوتیزم نشده بودید نقش بازی نمی کردید. بعضی متخصصان بر این باورند که هیپنوتیزم چیزی بیش از نقش بازی کردن نیست. برای اثبات اینکه هیپنوتیزم نقش بازی کردن است، در یک نمایش تلویزیونی در شبکه PBS، پروفسوری از یک داوطلب خواست طوری رفتار کند گویی هیپنوتیزم شده است. پروفسور هیچ کار دیگری انجام نداد، نه القایی، نه زل زدن به شعله شمع، نه حرکت پاندول. داوطلب مثل یک فرد هیپنوتیزم شده به نظر می رسید. کاملا آرام بود. سرش به شانه اش تکیه داده شده و چشمانش بسته بود. دستهای او از دو طرف بدنش آویزان بود. آنگاه پروفسور گفت: اینجا یک سیب خوشمزه است. تو می توانی در حالی که من با مجری صحبت می کنم آن را بخوری. چیزی که پروفسور به داوطلب داد سیب نبود، بلکه یک پیاز اسپانیایی بود. با این حال داوطلب پیاز را در حالی که فکر می کرد یک سیب خوشمزه است خورد. این داوطلب اصلاً با معیارهای معمول هیپنوتیزم نشده بود. او فقط طوری رفتار می کرد که گویی هیپنوتیزم شده است. بنابراین اگر شما صحنه های نمایش را تصور کردید هیپنوتیزم شده اید، یا مهمتر از آن در حالت آلفا بوده اید. این هیپنوتیزم کننده معتبر در وبسایتش میگوید اگر چشمانتان را ببندید و خود را در حال راه رفتن در خانه یا آپارتمانتان تصور کنید و در حالی که راه می روید درها را باز کنید، هنگام این تصور شما هیپنوتیزم شده اید. هیپنوتیزم می تواند به همین سادگی باشد.